شبکه رادیویی گفتگو هم 30,000 10,35 هست. و اما برنامه زبان ناب رو براتون آماده پخش کرده ایم که این برنامه رو دعوت میکنه تقدیم میکنیم به مشتاقان ادبیات فارسی.
ویژگی‌های زبان پارسی ما چیه؟
ما باید ریشه رو پیدا کنیم.
میتونیم به سادگی فرهنگ برای خودمون بنویسیم، دستور برای خودمون فراهم.
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته‌اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارند.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن
در این زمانه پرآشوب؟
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیره
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشیم.
چه میباید من کرد؟
به نام حضرت حق. مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم. در این برنامه زبان ناب گفتگو میکنم با جناب دکتر عباس علی وفایی، استاد دانشگاه. و البته بحث ما هم ادامه بحث گذشته است. در باب زبان فارسی صحبت میکردیم با جناب دکتر وفایی و میزان تأثیری که از زبان عربی گرفته، شکل تأثیری گرفته و وضعیت فعلی. جناب دکتر وفایی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم که مباحث ما مورد استفاده شنوندگان گرامی قرار بگیرد.
درود بر شما. جناب دکتر وفایی، در برنامه گذشته در باب زبان فارسی که صحبت میکردیم و تأثیری که گرفته، خب من اشاره کردم که مسلماً اولین زبان عربی است که تاثیرگذار بوده در زبان فارسی، حتی در به تعبیر حضرت علی در دوره تکوینش، و هم دلایل تاریخی داره، هم دلایل جغرافیایی داره، دلایل سیاسی داره و دلایل دینی. اما حضرت علی فرمودید که ظرفیت بالای زبان فارسی است که موجب شد این واژه‌ها وارد زبان فارسی بشن. مثال‌های متعددی رو هم بیان کردید که شکل ملفوظ در زبان فارسی عوض میشه، آنچه که در زبان عربی هست دیگر آنچنان نیست، و همچنین تحول معنایی چند مورد رو هم برشمردید. خانم دکتر عبدالکریمی که زبانشناس هستن نیز از طریق تلفن هم کلام بودیم با ایشون. منتهی بحثی از آقای دکتر وفایی، این که اولا که واژه‌های عربی که وارد زبان فارسی شدن، من گفتم دلایل متعدد داره. خانم عبدالکریمی و حضرت علی هم به دلایل دینی، باورهای دینی اشاره کردید، اما دی بر این باور هستم که علاوه بر انگیزه های عقیدتی، فشارهای بیرونی و جبر سیاسی حاکم بر اون امپراتوری کشورهای مسلمان باعث شد که زبان فارسی خیلی خیلی تأثیر بپذیر از زبان عربی، حتی از صرف فراتر بره، حتی از واژه یابی یا قرضگیری هم فراتر بره، و این نتیجه روابط تاریخی و مناسبات قدرت بین کشورهاست، نه ذات تعامل دو زبان. اینو نظر رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بعدم خواهیم رسید به اینکه واقعا این ظرفیت زبان فارسی رو بررسی بکنیم.
به نام خدا. ما ادوار گوناگون زبان فارسی رو اگر مورد مطالعه قرار بدیم، در خواهیم یافت که این سخن درستی نیست که تعاملی که بین زبان فارسی و عربی وجوده، یا ورود واژه‌های عربی در زبان فارسی بر اساس جبر زمان یا حکومت باشد. ما در دوره نخستین، در دوره سامانیان و دوره های در حقیقت سلجوقیان، دوره طاهریان، دوره غزنویان، دوره تیموریان، همین گونه که میایم جلوتر، مستظر هستید که اینها به استثنای نخستینش که شرک سامانیان باشند، به هر حال از نژادهای فارسی نبودند،
بله،
ترک بودند یا مغول بودند، حاکمانی که بر ما این رو نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه میدونید بیشترین واژه‌هایی که وارد زبان فارسی شدن در دوره، مثلا اصطلاح هم بهش میگیم دوره مدرسی، یا در دوره سبک عراقی بوده است. در دوره زمان صنایع، عطار، حافظ، مولوی و سعدی بوده است.
در مورد وفای این سلسله های ترک نژاد و ترک زبان که می‌فرمایید، اینا همه به نوعی تحت حکومت و سیطره خلیفه عباسی بودن در بغداد که زبان عربی زبان رایجشون است.
در همون زمان ما آثار فراوانی که داریم به زبان ساده نوشته شده است و در همون دوره نخستین که همون سیطره رو ما داشتیم، اول که حتی مکاتبات اداری ما بوده، از زبان فارسی که در اون روزگار به کار گرفتیم اصطلاحا بهش میگن نثر ساده و مرسل. این دوره زمانی نثر ساده که از واژه‌های عربی کمتر استفاده کردیم، از اون ویژگی‌های ادبی مثل تشبیه و استعاره و بسیار جمله‌های پیچیده کم استفاده کردیم، اون دوره نخستین که بیشتر تحت تاثیر بودیم و مستقیما بودیم، حتی به هر حال دوره‌ای بوده است که در دیوان حاکمان به همین گونه مکاتبات و مراسلات عربی
فاز دو قرن سکوت تموم شده و وارد فاز دیگر میشه.
ما قرن هفتم، قرن از قرن اواخر قرن ششم این پیچیدگی واژگانی رو در زبان فارسی دریافت میکنیم. دلیلش یک چیز دیگری است. نخستینش اینه که مصر هستید آثار علمی در اون روزگار به زبان عربی نوشته میشد. بسیاری از نویسندگانی میخواستن آثارشون فراگیر و جامعیت داشته باشه و توده عظیمی از ملت‌ها رو در بر بگیره، آثارشون به زبان عربی مینوشتن.
حتی فارس نژادها و فارس
همون حد دوره گذشته هم داشتیم. بسیار از افرادی مثل ابو علی سیناها کم نبودن که آثارشون حتی به زبان عربی نوشتن. اون دلیلش این بود که زبان علمی روزگار بود.
خب آقای دکتر، همین زبان علمی روزگار عربی بودن، مثل زبان لاتین معمولا مثل
در روزگار
در دوره‌ای که نه در دوره مسیحیت زبان لاتین هم زبان واسطه بوده به عنوان یک زبان علمی. خود این که زبان عربی یک زبان واسطه هست و تمام مسلمانان از حالا کاشغر چین تا شمال آفریقا میتونن از این زبان استفاده بکنن و رفت و آمدها صورت میگیره، احتمالاً سعدی از این زبان استفاده میکرده و بسیار دیگر در سفرهای خودشون، خود این دیگه بیرونی است، دیگه این فشار بیرونی است، یعنی خلفای عباسی، اموی و خلفای بعد هستن که زبان عربی رو به عنوان یک زبان واسطه تحمیل میکنن به این امپراتوری، یا نه بالاخره فشار بیرونی صورت میگیره؟
نه ببینید، ما در میان نویسندگان و شاعران این رو مورد بررسی قرار میدیم و به هر حال اینها مقوم زبان فارسی در یک هر زبانی عمدتاً شاعران و نویسندگان هستن. ما اگر آثار موجود این دوره مورد مطالعه قرار بدیم اصلا چنین چیزی ما دریافت نمیکنیم و در شاعران مثلا در شعر سعدی در نظر بگیرید. شما یک بار شعر سعدی رو میخونید در حوزه غزل هست، زبان ساده ای داره، زبان بسیار بسیار ساده ای، قابل مقایسه با قصایدی نیست که از جهت واژگانی بسیار تحت تاثیر زبان عربی است. اون روح نوع ادبی بسیار، اون اصطلاحا امروز ژانر ازش تعلق اون بسیار مهم هست. شما مثلا در همین دوره مثلا فروخی سیستانی رو داریم. فروخی سیستانی به قدری روان ساده شعر گفته است که امروز در واقعا قابل فهم است برای همگانی. ما در همون زمان فردوسی رو داشتیم که در برنامه پیشین بهش اشاره کردیم. اون نوع مثلا گلستان سعدی باید پیچیده باشه برای اینکه ماهیت اثر برخی گفتن مقام است. اصلا ایجاد نثر مسجع و آهنگین در ظرفیت واژگانی خودش نشون میده و اون ظرفیت واژگانی که از جهت ترادف و از جهت تشابه، از جهت تضاد و گونه‌های مختلف موسیقیایی در یک وزن خاصی باشه، در زبان عربی خودشو نمود پیدا می‌کنه.
اینم تحت تاثیر مقامات
هست. تحت تاثیر مقامات هست. این رو ما در قرآن کریم داریم، اینو ما در ادعیه بزرگان داریم، اینو در نهج البلاغه داریم، در گذشته هم داریم. یعنی ماهیت اون اثر اقتضا میکنه، فرق میکنه با سیاستنامه، فرق میکنه با قابوسنامه.
یعنی هر گونه ادبی شکل
زبان. ببین اگر ما یک اثر تعلیمی داشته باشیم با اثری که در حوزه در قصیده باشه متفاوته، اثر اگر عرفانی باشه با اثری که در حوزه مرثیه باشه متفاوته. یعنی اون بستگی اون نوع مفهومی متبایش زبان اون رو هم تبیین میکنه. از این جهت ما زبان متعددی داریم، یعنی زبان حماسی با زبان عرفانی با زبان غنایی، زبان تعلیمی، همین ها متفاوت هستن، هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشو دارن و تصویر آفرینی که در اون هست. حالا من نمیخوام اینو خیلی گسترش بدم، میخوام اینو اشاره بکنم. من اعتقاد به جبر روزگار ندارم، اتفاقا بسیاری بودن که شما ببینید مثلا در دوره غزنوی خب گسترش زبان فارسی فراوان بود. اگر جبر بود نباید در دستگاه محمود غزنوی 600 شاعر جمع میشد. اغلب شاعران کسانی که هر کسی شعر میگفت، خب همین فرخ سیستانی رو شما یادتون هست که چگونه وارد دستگاه حکومتی شد. اگر جبر بود، خب همین اینها شاعران پارسیگوی بودن در دستگاه حاکمان.
هم
سلبگی بودن. رودکی سمرقندی رو شما ببینید از جهتی که به هر حال در دستگاه اون دوره دستگاه سامانیان به کجا رسیده بود که موجب شد که بسیاری حسادت بکنن و قبطه بخورن، اونها هم به این سمت سوی بیان. همان مقدار که اینها اومدن در مدح و گرفتن در حقیقت سلسوی حاکمان، به همون میزان موجب گستری زبان فارسی شد. خب اگر اونها رو دعوت میکرد به اونها اجباری بود که این گونه شعر بگن، واژه‌های عربی باشه، بعضن عربی باشه. دیدیم که نه، این گونه شد، حتی زبان فارسی از سوی اینها گسترش پیدا کرد. زبان فارسی در حدود دیگر، در صغور دیگر، در فرامرزها کشورگشایی هایی که صورت گرفت از سوی همین ها بود. تیموریان خواستن با زبان فارسی انادتی بکنن، نه اینکه بخوان زبان عربی رو گسترش بدن، نه، بر اساس اون فرهنگ خودشون، زبان خودشون. اما شما کتابهایی هم نوشتن، ولی خود وزراشون اومدن فارسی گوش شدن. امیر علی شیرنوایی خودش اومد کتاب محاکمت اللغتین رو نوشت برای اینکه تفوق زبان ازبکی رو به زبان فارسی نشون بده، اما میبینیم که آثار فارسی نوشته است و همین آدم میبینیم با جامی چه تعاملی داشته است و همین ها در شبه قاره هند موجب گسترش زبان فارسی شد. من میخوام بگم پیشینه تاریخی زبان فارسی این رو نشون نمیدهد که این بر اساس جبر بوده است، نه، تعامل بر اساس چندین عامل بوده است. یکی این که بحث اون اعتقادات بوده است، یعنی شما در اکثر شعرهای این دوره باورهای دینی و مذهبی بسیار خودشی نشون داده، تأثیرات فراوانی از قرآن دارن،
از محصورات دینی،
محصورات دینی دارن، بله، از احادیث دارن. خب اینها خود به خود چندین شکل داشته، گاه عیناً آوردن واژه رو آوردن، گاه محتوا رو آوردن که اغلب اونها واژه آوردن. مثلا در بسیار از متون عرفانی ما این دیده می شود، حتی در آثار قصائد فارسی فراوانی ما داریم.
بله.
اون رو که برخی به جبر نسبت می دهند، خیلی
شما
مطالعه تاریخی انواع مختلفی که در گذشته بوده، من باش موافق نیستم و من تصورم بر این هست که این یک مقدار جانبدارانه هست.
خب جناب دکتر وفایی، اگر ناشی از شرایط بیرونی نیست، فشار تاریخی و جبر سیاسی نیست، تعامل ذات دو زبان هست با هم دیگر که ناشی میشه این اتفاقی افته؟
قطعا دیگه باید این موضوع رو با این واژه جستجو کرد و من اشاره میکنم. ببینید، ما در حوزه‌های مختلف اگر بررسی قرار بدیم، در واژگان زبان فارسی نیاز هم بوده است، یعنی برای تقویت واژگانی و گستردگی آن دستگاه واژه‌سازی زبان فارسی این قوت رو داشته که از اونها استفاده بکنه برای اینکه تقویت بشه، یعنی معانی متعدد در سوی واژگان دست، مثلا فعل زبان فارسی، اسم زبان فارسی، حتی حرف زبان فارسی نیازمند این بوده است. این تعامل بوده است، تعامل بوده است، نیاز بوده است. ذهن گویشور فارسی، اهل فهم، اهل قلم در اون زمان یافتن که می شود از اینها بهره جست، این بهره رو به نحو احسن بردن و تعاملی داشتن در هر زمینه که شما برید، موجب شده است که زبان فارسی فربهتر بشه.
بله، منتها در مورد واژه تعامل، چون خود تعامل یعنی دو طرفه بودن، این رابطه دو طرفه رو ما در پیش از اسلام خوب داریم. واژه های دخیل در قرآن کریم تحقیقی است که چاپ شده، فکر کنم اگر اشتباه نکنم آرتور جفری بود که کتابی در این باب نوشت، و واژه‌های دخیل دیگر که از پهلوی و اوستایی وارد زبان عربی شدن. اما در دوره اسلامی، بعد از اینکه حالا دوره سامانیان هست، غزنویان، و بعد میرسیم حتی به سبک عراقی، این تعامل دیگه کاملا دو طرفه نیست آقای دکتر، یعنی ما بیشتر تأثیر میگیریم از زبان عربی و وارد میکنیم واژه رو تا تأثیر بذاریم.
نمیدونم
این نظر رو
ببینید، من موافق هستم با سخن شما. بحث تعامل که وقتی گفتید در حالت مسالمت آمیز است، در حال شرایط در حد عادی است. ببین، جنبه های خانم دکتر کریمی در برنامه پیشین بخشی رو اشاره کردن، خیلی باز نکردن. مسائل مربوط به حوزه سیاسی، مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی در این زمین خیلی دخیل است. در برخط در این استقراض یا در حقیقت تحمیل واژه ها، مسائل سیاسی بسیار مسائل مهمی است. ببینید، ما زبان فارسی در زبان عربی جایگیر شده است. به هر حال واژه هایی ما چند هزار واژه داریم که اینها در کتاب هایی هم جمع آوری شده است. فرهنگی داریم در همین عنوان، در حقیقت معربات. این خب دلیلش چیه؟ دلیل تاریخی به ما نشون میدهد که وقتی ما در کشورهای مختلف، حتی مثلا رود نیل، وقتی وارد شدیم نیروهای نظامی از گذشته های تاریخی ما وارد شدن، این زبان غالب واژه های به هر حال از زبان ما در اونجا رسوخ پیدا کرده است، به گذر زمان به او در داخل اون زبان وارد شده است. خب زبان عربی هم در نخستین همین حالت بوده، بعد البته سپس با آغوش باز با یک آگاهی این اتفاق میفته به دلیل اون القاها و اعتقاداتی که به وجود آمده. زبان فارسی چگونه به هند رفته و تا امروز هم به هر حال به این شکلی که امروز ضعیف هم شده وجود داره؟ زبان فارسی چگونه در حتی بوسنی و نمیدونم در مثلا در کشورهایی مثل یوگسلاو و بسیار از جاهای دیگر آلبانی اینها،
یا در چین که اون شعر معروف اوج سعادت به دام ما افتاد اگر تو را گذری بر مقام ما افتاد، که اونجا بر روی رودخونه میخونه.
عرض میکنم بله، بر این تماما بر اساس اون سیطره سیاسی بود. از حاکمان وقتی میرفتن در مدت ها اونجا حکومت میکردن، ضمن آن که مسائل فرهنگی خودشون در اونجا رواج میدادن، بحث زبان هم یکی از مواردی بود که خب هر دولتی قوی تر، هر دولتی گستره در حقیقت این حکومتی بیشتر بوده. خب امروزه به یک شکل دیگری در اومده. البته نمیخوام بگم مسائل سیاسی وجود نداره، سیطره وجود نداره. امروزه بحث علمی، بحث جهانگیری در عرصه علمی پیشتاسر از جهانگیری در عرصه نظامی است. امروز مسائل علمی عرض میکنم خیلی قوی تر، ممکن است در حوزه مثلا نظامی یک مقدار قطعا این گونه هست مقاومت های صورت بگیرد، اما در حوزه علمی این گونه نیست. با استقبال میکنن به ناچار و این هم موجب میشود که زبان غالب بشه.
و البته جناب دکتر وفایی، موارد که فرمودید یه مقدار فوکویی هم میشه، میشل فوکویی که رابطه زبان و قدرت رو طرح میکنه در فلسفه معاصر، حالا از اون دید هم میشه به این داستان نگاه کرد. منتها مجال ما اندکه. و اینکه حالا فرمودید سیاستمداران هستن، حکام هستن که این زبان رو گسترش میدن، حالا در مرزهای هندوچین و از کردم اون شعر معروف رو که کنیزکان چینی میخوندن بنا به نقل ابن بطوطه در سفرنامه خودش، اما ادعایم بر این باور هستن که شاعران هستند که اهالی سخن زبان رو گسترش میدن از جهت جغرافیایی، و از جهت تاریخ هم تجار هستن، امر تجارت بالا جاده ابریشم، جاده ادویه و امثالم. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر وفایی. البته در باب ظرفیت بالای زبان فارسی بس بسیاره، منتها یه خط فاصله بگیریم، بعد گفتگو رو با جناب دکتر وفایی ادامه خواهیم داد و امیدوارم که سرکار خانم عبدالکریمی هم به ما بپیونده.
خط فاصله. برنامه‌های پیشین از دوره‌های تاریخ تحول زبان‌های ایرانی سخن گفتیم. از آن جمله زبان‌هایی هستند که در دوره زبان‌های ایرانی میانه از آنها آثاری در دست داریم و به موازین زبانشناسی در می‌یابیم که اصل آنها با زبان‌های ایرانی باستان که می‌شناسیم یکسان نبوده و بنابراین باید معتقد شد که صورت باستانی هر یک از آنها به موازات زبان‌های پارسی باستان و اوستایی وجود داشته است. بر اساس این قیاس باید به وجود یک زبان پارتی باستان قائل شد که گویش کهن دیگری منشعب از ایرانی باستان بوده و با پارسی باستان قرابت بسیار نزدیک و اختلافای جزئی داشته است. البته زبان سغدی اصلی در دوره کهن‌تر داشته که در دوره بعد زبان سغدی میانه از آن بازمانده است. اما از دیگر زبان‌های باستان هیچ نشانه و سندی حتی غیر مستقیم در دست نیست. اما پس از معرفی زبان‌های ایرانی باستان، نوبت به زبان‌های ایرانی میانه می‌رسد. اصطلاح ایرانی میانه به زبان‌هایی اطلاق می‌شود که از پایان شاهنشاهی هخامنشی تا آغاز اسلام در سرزمین پهناور ایران به کار می‌رفته است. اما این حدود زمانی به کلی تقریبی است و برای تعریف این اصطلاح کافی نیست. زیرا که از یک طرف قدیمی ترین آثاری که از این دوره باقی است متعلق به اواخر قرن اول پیش از میلاد مسیح است و بنابراین سه قرن با انقراض خاندان هخامنشی فاصله دارد. از طرف دیگر اسناد و نوشته هایی که مربوط به این دوره از زبانهای ایرانی است تا اواخر قرن سوم هجری، اواسط قرن دهم میلادی نیز وجود داشته و به دست آمده است. در حقیقت اصطلاح ایرانی میانه اگرچه شامل زبان‌هایی است که در این دوره تاریخی متداول بوده است، بیشتر ناظر به ساختمان این زبان‌هاست. بیشتر آثاری که از زبان‌های ایرانی میانه برجاست با دستگاه‌های دینی ارتباط دارد و گذشته از اینها یکی آثار دولتی یعنی سنگ‌نوشته‌های شاهان و نوشته سکه‌ها را باید ذکر کرد و دیگر بعضی نوشته‌های غیر دینی که بر پایه داستان‌های ملی و افسانه‌ها و بعضی از آداب و رسوم اجتماعی مبتنی است. در دوره شاهنشاهی اشکانی و ساسانی در مرزهای شمال شرقی و شمال غربی ایران استانهای ایرانی زبان بود که گاهی تابع شاهنشاهی ایران و گاهی مستقل یا تابع حکومتهای همسایه می شدند. از آن جمله ولایتهای سغد و خارزم در آسیای مرکزی و ولایت الان یا اران در قفقاز و روسیه جنوبی در خور ذکر است.
مخاطبان محترم، گفتگو میکنیم با جناب دکتر عباس علی وفایی، استاد دانشگاه در رشته ادبیات و زبان فارسی، در باب تأثیرپذیری زبان فارسی و تأثیرگذاریش در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر وفایی. اینک در بخش پینوشت هم کلام و هم سخن بشیم با سرکار خانم سپیده عبدالکریمی که زبانشناس هستن. خانم دکتر عبدالکریمی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
خدمت شما.
درود بر شما.
در خدمت شما هستم.
خواهش دارم. خانم دکتر عبدالکریم، با آقای دکتر وفایی صحبت میکردیم، اگر بیاد داشتین، در برنامه گذشته در باب زبان فارسی و ارتباط و تأثیر و تأثیری که در نسبتش با زبان عربی پیدا میکنه صحبت کردیم و دکتر وفایی بر این باور بودن و دفاع کردن از نظرشون که این به توانایی زبان فارسی برمیگرده که میتونه از واژه‌های عربی استفاده بکنه، شکل ملفوظ اونها رو عوض بکنه، معنای اونها رو دگرگونه کنه و حضرت عالی هم تایید فرمودید. در این برنامه میخوایم در این باب بحث بکنیم. اولا این نکته که تأثیر و تأثیر زبان عربی و زبان فارسی آیا ناشی از شرایط بیرونی بوده، جبر تاریخ بوده، با توجه به اینکه کشورهای متعددی که امروز ما میشناسیم در حوزه جغرافیای واحدی با عنوان جغرافیای اسلامی شناخته میشدن، با توجه به اینکه زبان عربی به عنوان یک زبان علمی واسطه بین تمام این مناطق گوناگون مورد استفاده قرار می گرفت از جمله فارسی زبانان، با توجه به اینکه نکته دیگر نخستین کسانی که در باب نحو عربی کار کردند و کتاب نوشتن ایرانی نژاد بودند و فارس زبان، با تمام این احوال آیا شما هم همچون آقای دکتر وفایی بر این باور هستید که این تأثیر و تأثیر از ذات دو زبان ریشه می گیره یا ناشی از شرایط بیرونی است، جبر تاریخی است، فشار و جبر سیاست؟ خانم دکتر عبدالکریمی.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که من بر این باورم که مجموعه ای از تمام عواملی که شما بهشون اشاره کردید و جناب آقای دکتر وفای فرمودن در این تأثیر و تأثیر نقش ایفا میکنن. بدون تردید ما نمیتونیم نقش همجواری جغرافیایی کشور ایران با کشورهای عربی زبان رو نادیده بگیریم، نمیتونیم اتفاقهای تاریخی رو که در گذشته رخ دادن نادیده بگیریم، ورود دین اسلام رو به سرزمین ایران نمیتونیم نادیده بگیریم و پس از ورود دین اسلام به سرزمین ایران و برخورد زبانهای فارسی و عربی، زبان عربی به دلیل موقعیت دینی و مذهبی که داشت و بنابر دلایل تاریخی دیگر که تاریخدانان اظهار نظر دقیق‌تری میتونن در موردش بکنن، به زبان زبرین تبدیل میشه و تاثیرگذاری زیادی رو بر زبان فارسی از خودش نشون میده. ما نمیتونیم این دلایل تاریخی و همطور دلایل جغرافیایی رو نادیده بگیریم، اما در این حال در کنار این عوامل تاریخی و جغرافیایی که وجود دارن و علاوه بر این که این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که زبان عربی نزد ایرانیان از موقعیت بسیار والایی برخورداره به دلیل اینکه زبان دین اسلام به حساب میاد، اما ذات دو زبان هم در این تأثیر و تأثیر قطعا نقش داره و به نظر من این تبادل عناصر زبانی بین دو زبان موجب غنای بیشتر دو زبان میشه.
یعنی هر دو زبان رو بفهمید خانم دکتر عبدالکریم، چون من با آقای دکتر وفایی هم عرض کردم که در رابطه تعاملی بین زبان عربی و زبان فارسی ما قدرت و سیطره رو با زبان عربی میبینیم پس بله. از اسلام، و این رابطه کاملا برابر و در سطح یکسانی حداقل در ظاهر به چشم نمیخوره، هرچند بله. در پیش از اسلام ما زبانهای اوستایی پهلوی زبانهای ایرانی بله. رو میبینیم که تاثیرگذار هستن، اما بله. پس از اسلام این رابطه گویا برابر نیست. آیا شما برای ما باید که برابر هست رابطه، یک تعامل مشترک وجود داره؟
عوامل زیادی میتونه وجود داشته باشه و که تایید بکنن که رابطه کاملا برابری در این مورد نیست، و البته در خیلی از موارد دیگر هم که هر دو زبانی با هم دیگه برخورد میکنن رابطه کاملا برابری نمیشه. اساسا من بر این باورم که شاید این رابطه کاملا برابری که شما ازش یاد میکنید تنها در عالم نظر وجود داشته باشه، یعنی در واقعیت وقتی که هر دو زبانی بنا بر دلایل جغرافیایی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و دلایل دیگر با هم برخورد میکنن تعامل و رابطه دقیقا برابری بینشون به وجود نمیاد. بنابراین همیشه یکی از زبانها بنابر دلیلی یا دلایلی نقش زبان برتر رو ایفا میکنن. در مورد زبان عربی این اتفاق افتاده و من هم عرض کردم خدمت شما به دلیل جایگاه والای زبان عربی که زبان دین اسلام به حساب میاد، این برتری کاملا قابل تصوره و در واقعیت هم این برابری کاملی که شما ازش نام میبرید بین زبانهای فارسی و عربی و تبادلات اینها وجود نداره.
اصلا در تعامل بین زبانها چنین برابری کاملی هم متصور نیست دیگه خانم دکتر برای شما.
در عالم واقع به نظر من یکم بعید میاد که کاملا برابری رو شما بتونید بین هر دو زبانی که به دلایل مختلف با هم برخورد میکنن ببینید. البته در این موارد هم باز باید با کمی احتیاط صحبت کرد، به این دلیل که ممکنه مورد یا مواردی یافت بشه که شما بتونید این برابری رو تا حدی مشاهده بکنید، اما کاملش یه مقدار مورد تردیده.
بله خانم دکتر عبدالکریمی تحمل بفرمایید، هم کلام باشید، من پرسش رو با جناب دکتر وفایی ادامه بدم. آقای دکتر وفایی اجازه بفرمایید یک مقایسه بکنیم بین زبان عربی در ساختار خودش، حالا خارج بشیم از تأثیر و تأثیر این دو زبان، زبان فارسی و زبان عربی، در بحث اصطلاح سازی و در بحث بیان مفهوم. اصلا زبان ابزار ایجاد ارتباط اگر بگیریم و عامل تفاهم، ایده گفتن که زبان عربی قوی تر از ایده، که خیلی ایده زیادی هم هستن و نمیدونم شما بشناسید، در دور معاصر هم بعضی از اساتید دانشگاه بر این باورن، نویسندگان، که زبان عربی با اینکه حالا به عنوان معترض میگم خودشون هم زیاد عربگرا نیستن، در نثر خودشون آنچنان هم از واژه عربی استفاده نمیکنن، بر این باور هستن که چون دارای ساختار قالبی هست و هر واژه‌ای که وارد اون زبان بشه واژگان دیگری بر اساس یک قالب واحد از درون اون برخواهد خواست، قوی تر هست نسبت به زبان فارسی که فقط ون داره، پیشون، پسون و میان ون. و مثلا واژه مسجد اسم مکان از اون ساخته شده، بعد سجده، ساجد، مسجد، ولی در زبان فارسی چنین قابلیتی وجود نداره، چون فقط یک پیشوند یا پسوند یا میانوند میتوان افسود. نظر شما رو بشنویم که البته حتمی زنم کاملا مخالف باشه، ولی دلایل شما رو بشنویم آقای دکتر وفایی. بعدم خانم عبدالکریم نظرشون رو بگن در این مورد.
من موافق نیستم با این سخنی که در میان حتی اهل قلم و برخی از استادان دانشگاه مطرح میکنن. تصورم بر این است که اینها زبان فارسی رو خوب نمیشناسند و در خصوص ظرفیت‌های زبان فارسی تحقیق و تأمل نکردن. ببینید، برای اینکه بدونیم که یک زبان چه قوتی داره، چه توانایی داره، بهتر است که ما مثلا دستگاه واژه‌سازی او مراجعه بکنیم، بعد اون وقت پویایی یک زبان رو و میتونیم بسنجیم. زبان عربی زبان اشتقاقی است، یعنی زبان اشتقاقی است و اون هم فقط در یک مقوله زبانی اتفاق میفته. میدونید در زبان عربی سه مقوله دستوری یا زبانی مطرح کردن، اسم و فعل حرف هست.
بله.
در حوزه اشتقاق اسم فقط جای میگیره، کالا صفت هم در این زیر مجموعه قرار میگیره، ولی حرف به هیچ روی در زبان عربی مشتق نمیشود، فعل در زبان عربی جزو مشتقات لحاظ نمیشه. یک روش واژه‌سازی در زبان عربی هست، اون فقط مشتق است و اون هم در 9 بخش احصا شده در زبان عربی.
تو بخش عظیمی است آقای دکتر ثلاثی مجید، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد.
حالا من اگر حالا این اگر با زبان فارسی مقایسه کنید خواهید یافت که اون وقت این کدوم ده. اونم در یک قالب‌های وزنی مشخصی، اگر اون وقت مستظر هستید که ما حتی نمیتوانیم هر مثلا ریشه فعلی رو یا مصدری رو در اون قرار بدیم واژه مشتق درست بکنیم. اما در زبان فارسی ضمن اینکه مشتق رو داریم، ضمن اینی که ما در زبان عربی همین روش اشتقاق رو داریم که به راحتی با افزودن یک و